مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، در برنامه امروزی مهمان آزادی با نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک استنلی و کتاب نوی او درباره سرنوشت یک زن تاجیک گفتگو میکنیم. مجری این برنامه من خیرومون بقازاده هستم. در شبکه کتاب فروشی آمازون رمان نوی نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک استنلی همسر سرکش با زبان انگلیسی به فروش گذاشته شده است. این اثر از جانب مؤلف نوشته شده است که سالهای 2000 در تاجیکستان زندگی کرده، از نزدیک با زندگی مردم محلی به خصوص زنها آشنا شده است. قصه همسر سرکش درباره زندگی روزمره نرگیس، زن نقل میکند که بدوشش بار زندگی یک خانواده افتاده، او تنها تامین کننده روزگاری اویلش می باشد. خودی نویسنده این اثر را یک رمانی اجتماعی از روزگاری زنان تاجیک می نامد که در سیمای یک قهرمان وضع عمومی زنان را در این کشوری دوچار مشکلات بیکاری، نبود شرایط مساعد اقتصادی و دسترسی به نیروی برق بازگو می کند. نویسنده آنیکا میلیسیک استنلی که سالهای 2007 و 2008 همراه با همسری کارمندی سازمانی بین المللی اش در دوشنبه زیست است، با انشای اثرش محض بعد زندگی در دوشنبه پرداخت. صحبت ما با خانم آنیکا میلیسیک استنلی درباره این کتاب توسط اسکایپ صورت گرفت. با این صحبت از شهر روم ایتالیا پیوست شد. سلام آنیکا، کتاب مبارک، درباره این اثر خود بگویید.
خوش آمدید. السلام.
سلام.
من بعد زندگی در تاجیکستان قرار کردم کتاب خود رو نویسم. من قصه های زیادی شنیده با نفران جالبی بخوردم. من کمی زبان رو آموختم و این کشور رو خیلی دوست داشتم. برای من زندگی زنان و هم قصه ها در برای زنان خیلی قابل توجه بود. برای من تعجب آور این بود که تا حال کتاب در برای حیات زنان در تاجیکستان و بخصوص در برای زندگی این جمهوری جوان به زبان انگلیسی نشر شده است. نخست من با نوشتن قصه ها شروع کردم و بعد به قرار رسیدم که این باید یک رمان شد. در آغاز نوشته های من حکایه های خرد بود و بعدن به یک رمان تبدیل شد.
چرا توجه شما را محض زنها کشیدند؟
من از مناسبت و طرز زندگی زنهای تاجیک به حیرت آمدم. همسران بسیاری آنها به روسیه برای کار می روند. بسیاری آنها از پیامدهای جنگ شهروندی خیلی ضرر دیدند. بعد پشخوری شوروی مسئله بیکاری پیدا شد. ولی آنها نمی هروسند و خیلی کورچالانند. آنها خیلی قوی هستند و هزمین خزتون زنهای تاجیکستان به وجد نیایی. چیز دیگری که در رابطه با زنهای تاجیک گفتن میخواستم این از دست رفتنی حقوقشان می باشد. بعد پشخوری اتحاد شوروی به فکر من این مسئله درست آموخته نشده است.
چرا اسم کتاب رو همسری سرکش گذاشتید؟
در اصل این کتاب دو قهرمان اساسی دارد، یکی زن تاجیک و دیگری زن بریتانیایی است که در اینجا کار میکند. هر دوی آنها سرکش ولی کاملا اصلا فرق میکند. زن تاجیک آن است که از شوهر خود جدا شده زندگی را از صفر شروع کرده است. او کار یافته از این حساب اویله و والدینش را نگاه بینی میکند. او برای آن سرکش است که از همسرش جدا شده است.
و زن بریتانیایی آن است که به نرگیس کار داده است.
Yes, she is a typical expat.
بله، این یک زن خیلی معمول خارجی است که در کشور دیگر کار و زندگی میکند. من در دولت‌های خارجی زیاد کار کردم و چنین زنها را خیلی زیاد دیدم. باید تاکید کنم که قهرمان‌های این کتاب شخصانی واقعی نیستند، آنها تنها ابراز هستند. این زن از قبیل آنهایی است که برای کار به یک کشور خارجی رفته، خود را در انزوای فرهنگی گذاشته است، با کسی از ساکنین محلی رابطه ندارند. این زن بریتانیایی کاملا تنها بوده، نمی‌داند با کدام رو از این انزوا بیرون شده به یک جهان تاجیکی چبد، چون که در این کشور شماری خیلی کمی مردم انگلیسی صحبت کرده، خارجی ها با سبب ندانستن زبان نمیدونند چطور به این جامعه هاو میشوبند.
یعنی این اثر شما درباره چالش هایی است که زن های تاجیک همه روزه با آنها روبرو میشوند. پس به فکر شما خارجی ها از زن های تاجیک چی را آموخته میتوانند؟
From my point of view, I think the first really important.
پیش از همه از نظر من خروجی های زیاد زندگی و امکاناتی رو که در زندگی دارند قدر نمی کنند. اونا عادت کردند که بسیار شکایت کنند. آنها کاری برای کردن ندارند و در کشوری که افتادن نمی تونند به چی مشغول شوند. منظور من حالا همسران خروجی است که شوهرانشان را در این مسافرت های کاری همراهی می کنند. من مردهایی را هم دیدم که همسران کارگر خود را در تاجیکستان همراهی می کنند. به فکر من بعضی از این افراد باید بیدار شوند و اعتراف که در زندگیشون برتریت و امکانات های نهفته زیاد دارند. درسی که زن بریتانیایی از این خانم تاجیک آموخته است این است که او زندگی خود را بازنگری میکند. از خود سوال میکند که چرا من هم همین طور بیکار نشستم؟ از حیات خود شکایت میکنم. اینجا زنی هست که شرایط من و یا امکانات های مالی ندارد مثل من سفر نمیکند. در نهایت این زن با احترام زیاد به این زن مصیبت کرده از او به وجد میآید. در آغاز او خیلی مغرور و بی‌پسند است. رابطش را با نرگس مثل با یک خدمتگار براه مانده است. از سوی دیگر نرگس هم در آغاز نمیخواهد با حوریت این زن بریتانیایی رابطی دوستانه داشته باشد. ولی در ادامه قصه وقتی آنها با هم بیشتر روبرو میمانند به هم انس میگیرند و همچون زن یووری هم دیگر می شوند.
من هنوز امکانی خواندن تمام این کتاب شما را نداشتم. چند پاره آن را خواندم و دیدم که در بعضی مواردها شما با نقش کارمندان سازمان های بین المللی خارجی ها در تاجیکستان با نظر انتقادی بها گذاری میکنید. از جمله میگید که برخی از آنها زندگی واقعی مردم عادی را از کابینت های آفیس های خود دیده بعدن از گزارش های تحلیلی بها گذاری میکنند. در این باره بگید.
Well, it's only a few references.
بله، آنجا تنها چند جمله در این باره هست. در قصه زنی خارجی خودش هم خیلی آزرده است. او از افرادی که در دایره آنها میچرخد و آنها را در بزم و خوشگذرانی ها میبیند از کارمندان سفارت و سازمان های بین المللی آزرده است، چون که احساس میکند که به او با نظری بلند همچون به یک زن خونشی نگاه میکنند. نرگس هم احساس میکند که مثل یک شبح است، چون در مهمانی های حوریت میبیند که کسی وجودی را در این محفل ها احساس نمیکند. من این گونه سرنوشت را زیاد دیدم. پیش از زندگی در دوشنبه در سازمان های زیادی بین‌المللی کار کردم. من که انتروپولوژ هستم در پروژه های زیادی تحقیقاتی کار کردم و من بسیار دیدم که نفرانی مشغول در این سوها حتی دانشمندان بیشتر با کامپیوتر کار میکنند. آنها با رقم و معلومات سر و کار دارند و از آفیس های خود بیرون شدن نمیخواهند. آنها نمیخواهند با آدمان واقعی صحبت کنند. نرگس هم وقتی به همه این صحبت ها گوش میکند روزی از خود میپرسد که چرا چنین نونما است.
Why am I so invisible?
از سوی دیگر شما فکر نمیکنید که نقش سازمان های بین المللی مدافع حقوق زنان در تاجیکستان در بیداری زنها خیلی مهم است؟ آنها توانستند وضع را در تمام این سالها تغییر دهند.
به فکر من سازمان های بین المللی باید به سازمان های جمعیتی محلی کمک کنند و هر تغییراتی که روزه می شود باید با نیروی خود مردم تاجیک شود. منظورم روزه باید تحولات در سمت تغییر سنت ها شود. این اندیشه رو از زبان انتروپولوگ هم زیاد شنیده ام. ممکن است که میگند روز تا روز در تاجیکستان مردم بیشتر محافظه‌کار میشوند و این چیز به زندگی زنها هم تاثیر میرساند. اگر این چیز برای زنها مشکل ایجاد کند پس آنها باید وضع رو تغییر دهند. اون سازمان هایی که در تاجیکستان کار میکنند به اعتماد من در این سمت کاری خیلی زیاد انجام میدهند، ولی اگر این تشبث ها از بالا شود نتیجه کم میشود. به نظر من نظام دادگستری، پلیس، خدمات اجتماعی باید فعالتر شوند و از بخصوص در روستاها باید تغییر یابد تا مردم به حقوق شناسا دسترسی داشته باشند. یعنی این تغییرات را خود تاجیکا باید انجام دهند، چنین نشود که کسی از بالا ایستاده به آنها این را بار میکند.
زمان زندگی در تاجیکستان شما احساس کردید که در جامعه عقیده های افراطی پیدا میشوند؟
I didn't, but you know, I was in Dushanbe most of the time.
نه، اکثر وقتی من در دوشنبه گذشته است. من ندیدم که جامعه دوشنبه تا کدام اندازه تندرو باشد. من هیچگاه در اندیشه این نبودم که باید سر و لباس مخصوصی پوشم. البته من در کوچه ها با بیکینی نمیگشتم. من در دولت های دیگر هم زندگی کردم، مثلا در مصر و یا در سومالی. اونجا وضع کاملا دیگر است. در سومالی جامعه از نظر مناسبت با مذهب و فرهنگش خیلی تندرو است. به نظر من جامعه دوشنبه خیلی زمانه است، ولی من میدیدم که وقتی مساله سر زنان است، مثلا اگر زن نخواهد با شوهر زندگی کند و یا از او جدا شود، چرا همیشه زن باید گناهگار باشد؟ این سوال ها بیشتر در ذهن من میچرخیدند، ولی تندگرایی نه. بعد باید گفت که من در دوره دیگر تر زندگی کردم. اون وقت تهدیدهای مثل گروه دولت اسلامی اصلا نبود. سال 2008 که من اونجا بودم چند ترکش خورده رخ داد، ولی من هیچ احساس نکردم که مردم در اونجا آماده هستند افراطی شوند. چون که تندگرایی به معنای ناامیدی است. وقتی اقتصاد به دست کار نیست، آدمان فکر میکنند که دیگر راهی به جز تندگرو شدن نمیماند. ولی من راضیم که به جوانها برای بهتر کردن زندگیشان کمک کردن لازم است. در این صورت آنها هیچگاه به سوریه نمی روند، چون که از چیزی بسیاری محروم می شوند.
در اثر شما واژه و کلمه های تاجیکی هم خیلی زیاد استفاده شده است، مثل شیرین، خدای من، نان و غیره. این کلمه ها واقعا هم اثر را زیبا و شیرین میکنند. درباره این تصمیم خود بگویید.
I learned Tajik while I was there and I'm sad because I've forgotten most of it now really.
وقتی من اونجا بودم زبان تاجیکی رو آموختم. متاسفانه امروز من بسیار چیزها رو فراموش کردم. بعدی اون من باید زبان عربی و ایتالیایی رو میموختم. مدتی هم در بین این سفرها در بریتانیا زندگی کردم و متاسفانه وقتی شما زبان رو استفاده نمیکنید تدریجا فراموش میشود. من زبان تاجیکی رو خیلی دوست میدارم. به من پسند است که نام زنهای تاجیکی رو با اسم گلها میگذارند. برای همین هم من از این کلمه ها در کتاب استفاده کردم. مادر نرگس گولیا همیشه ضرب المثل رو به زبان میآورد. من عاشق زبان او شدم. کلمه های تاجیکی زبان کتابم رو غنی کردند. اگر من ترجمه انگلیسی اونها رو استفاده میکردم مزه اش دیگر میشد. در آخر کتاب من ترجمه این کلمه ها رو نوشتم.
Obviously سلام، اکسکال، کلین، دوچکا، ازور، کورتا، I use all time. خدای من، as you saw، هوشتومن، نارگیس، لولا، گولیا، گول، پیچین، there is some Russian as well. صندوق، ساسنگ، شوربا، تابشان. تابشان. I loved my تابشان.
تابشان. من از این اختراع خیلی خوشم میاد. من در هیچ کجای دنیا تابشان رو ندیدم. تمام محتوای تابشانم خیلی جالب است که تو در روی اون میخوابی و ششلیکات رو میخوری. من امیدوارم که این قصه تخیلی ما رو مردم میخوانند. بسیار امیدوارم که این کتاب میتواند نفران زیاد، بخصوص زنهای نویسنده رو برای نوشتن قصه درباره تاجیکستان تشویق میکند. کتاب من نباید تنها رمان درباره تاجیکستان باشد. زنهای جوان و دیگر سن و سال در تاجیکستان باید از کتاب الهام گرفته خودشون از پی نوشتن شوند و کتاب هایشون چاپ شود.
به شما هم هزار رحمت. و این بود نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک استنلی در برنامه مهمانی آزاده که کتابش همسر سرکش را درباره زندگی زنهای تاجیک معرفی کرد. من خیرمان بقازاده بودم. خداحافظ.
در خود شکفتم، شکراما گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، چشمای نور ای بهتر از خور، از بغشی ها بر دل نبیدی، شادی سودا با من چشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمای نور ای بهتر از خون، از بهش Hijo.